ده شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه شنبه 11 فروردین 1403 خوش آمد میگم به شما به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون با آخرین اخبار و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و ازتون سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما بسیار هر شب پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی که در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد مسئولیت تحقیق را در مورد حمله با سلاح سرد به پوریا زراعتی مجری شبکه ایران اینترنشنال بر عهده گرفته است. به گزارش آسوشیتد پرس، پلیس کلان شهر لندن گفته است به دلیل شغل پوریا زراعتی و تهدیدهایی که اخیراً متوجه روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن بریتانیا شده، واحد ضد تروریسم پیگیر این تحقیقات شده است. پوریا زراعتی روز جمعه و به هنگام خروج از منزل مورد حمله با سلاح سرد قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او اکنون در بیمارستان بستری است و خطر جانی او را تهدید نمی کند. در همین حال مهدی حسینی متین، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن، در اظهار نظری هر گونه ارتباط تهران با حادثه حمله به پوریا زراعتی را تکذیب کرد. چند روز پس از انتشار خبر مرگ مشکوک یک زن جوان به نام سارا تبریزی، قوه قضاییه بازداشت او در ماه‌های گذشته را تایید کرد. پیش از این گزارش‌هایی مبنی بر مرگ مشکوک خانم تبریزی در خانه پدرش منتشر شده بود. علت درگذشت خانم تبریزی تا کنون از طرف خانواده و یا مقامات قضایی اعلام نشده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌گوید خانم تبریزی 18 دی 1402 به اتهام استفاده از مدارک جعلی برای خروج از کشور بازداشت و پس از گذراندن مراحل تحقیقات پرونده در دی ماه گذشته با قرار وثیقه آزاد شد. به گفته قوه قضاییه برای سارا تبریزی حکم حبس تعلیقی صادر شده بود و در روزهای آغازین سال جاری او به نهادهای قضایی احضار نشده بود. رادیو فردا به طور مستقل خبر احضار یا نه احضار نشدن دوباره سارا تبریزی از سوی نهادهای قضایی و امنیتی را تایید نمی کند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر از محدودتر شدن دسترسی بازرسان به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. آقای گروسی در گفتگو با شبکه خبری PBS گفت که برجام عملاً کنار گذاشته شده و توان اتمی ایران نسبت به 10 سال پیش گسترده‌تر شده است. او هشدار داد اگر ایران همچنان تن به شفافیت و بازرسی ندهد، آژانس به نقطه‌ای نزدیک می‌شود که نمی‌تواند تأیید کند برنامه اتمی ایران به طور کامل صلح‌آمیز است. طی سال اخیر دو موضوع محدودتر شدن بازرسی‌های آژانس در ایران و باقی ماندن اختلاف بر سر کشف آثار اورانیوم غنی شده در مکان‌های اعلام نشده به نگرانی‌ها در این زمینه دامن زده است. نخست وزیر لهستان با بیان اینکه اروپا وارد دوره‌ای پیش از جنگ شده است، هشدار داد که این قاره آماده مقابله با تهدیدات روسیه را ندارد. دونالد توسک روز جمعه در مصاحبه با رسانه‌های اروپایی تصریح کرد که هدفش ترساندن کسی نیست، اما جنگ مفهومی نیست که دوران آن سپری شده باشد. به گفته این مقام لهستانی، این جنگ واقعی است و بیش از 2 سال پیش شروع شده است. نخست وزیر لهستان با بیان اینکه اروپا در بحرانی ترین لحظه از زمان پایان جنگ جهانی دوم به سر می‌برد، گفت بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده سال پیش روی آمریکا پیروز خواهد شد، اروپا باید به گفته او به لحاظ نظامی خودکفاتر شود. این سیاستمدار با تجربه در حال این اظهارات را بیان کرد که هفته گذشته یک موشک روسی که به سمت غرب اوکراین پرتاب شده بود وارد حریم هوایی لهستان شد. و خبر آخر این که تیم هاکی روی یخ دختران ایران با پیروزی بر فیلیپین قهرمان آسیا اقیانوسیه شد. تیم ایران روز شنبه در دیدار نهایی با نتیجه 4-0 بر فیلیپین غلبه کرد و به مقام قهرمانی رسید. تیم ملی دختران ایران سال گذشته به عنوان نایب قهرمانی این دوره از مسابقات دست پیدا کرده بودند.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی. حتما میدونید که برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این اخبار و همینطور در جریان جدیدترین خبرها قرار گرفتن میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. از جمله آخرین اخباری که در این وبسایت منتشر شده این هستش که زیاد نخاله از نقش زیاد ایران در نبرد حماس و جهاد اسلامی با اسرائیل تقدیر کرده است. اما حالا نگاهی کنیم به آنچه پیش رو داریم. به جزئیات ابهام در مرگ یک زن پس از آزادی از زندان اوین می‌پردازیم. آیا ایران به سوی غنی‌سازی حداکثری هسته‌ای حرکت می‌کند؟ از یک تحلیلگر خواهیم شنید. و 930 هزار کودک و نوجوان از تحصیل باز مانده‌اند. می‌پرسیم آیا ایرانیان بی‌سواد می‌شوند؟ و سری میزنیم به پاریس، جایی که حضور زنان به طور نمادین در یک پارک ممنوع شده است. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، موضوع کشف پیکر بیجان سارا تبریزی در منزل مسکونیش بار دیگر مسئله خشونت علیه زنان بازداشت شده در جمهوری اسلامی رو مطرح کرده. ساعتی پیش در گفتگو با همکارم فرشته قاضی که این خبر رو پیگیری کرده، از او در مورد جزئیات این موضوع پرسیدم.
اونطور که منابع ما به ما گفتن، سارا تبریزی در حدود دیماه بازداشت میشه در فرودگاه امام خمینی تبریز به همراه یکی از بستگانش. قصد سفر به خارج از کشور رو داشتن. دلیل بازداشت رو هم جعل مدارک برای سارا تبریزی عنوان میکنن، اما منتقل میشن به بند 209 زندان اوین و بعد از چند روز که در این بند بودن، خانم تبریزی منتقل میشه به بند زنان زندان اوین. باز اونطور که منابع ما به ما گفتن، در اون مدتی که در بند زنان زندان اوین بوده، از نظر روحی وضعیت بسیار بدی داشته. در چند روزی که توی اون بند بوده به هیچ عنوان غذا نخورده و به شدت ترسیده بوده و تمام اون چند روز گریه میکرده. یعنی اتفاقاتی که برای او در بند 209 افتاده بوده، فشار روحی شدیدی که به او وارد کرده بوده، باعث شده بوده که وضعیت روحی مناسبی نداشته باشه. با قرار وثیقه از زندان آزاد میشه و باز اونطور که منابع ما به ما گفتن، اون فردی که از بستگان سارا بوده پروندهش باز بوده، ولی پرونده سارا مختومه میشه با حکم تعلیقی که بعد تبدیل میشه به جریمه نقدی. این اطلاعاتی که ما گرفتیم، ولی در خصوص این که چه اتفاقی افتاده و به چه صورتی به طرز مشکوکی سارا جان خودش رو از دست داده، ما هنوز به درستی اطلاعاتی نداریم.
خانم قاضی، واکنش مقامات رسمی در مورد انتشار خبر مرگ سارا تبریزی چه بوده؟
قوه قضاییه رسماً تأیید کرده بازداشت سارا تبریزی رو، ولی در این حال ادعا کرده که خانم تبریزی هیچ احضاریه‌ای در روزهای پایانی سال 1402 یا روزهای آغازین سال 1403 دریافت نکرده بوده و در این حال این رو هم گفته که به اتهام استفاده از اسناد گذرنامه جعلی برای خروج از کشور بازداشت شده بوده و 25 دیماه قرار وثیقه از زندان آزاد شده. اما خبرهایی که طی روزهای گذشته منتشر شده در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی حاکی از این هستش که ایشون 4 فروردین از وزارت اطلاعات احضار شده مجدداً و از توی بازجوش تحت فشارهای مضاعف بوده. تهدید به این می‌شده که مدارک شخصیش و محتوای شخصی که از موبایل ایشون به دست آورده بودن بازجوها رو افشا خواهند کرد و تحت فشار بوده برای همکاری با وزارت اطلاعات.
تعدادی از زندانیان بند زنان هم گویا در تایید آنچه که بر خانم سارا تبریزی در بند زنان گذشته بیانیه‌ای رو منتشر کردن. چه جزئیات دیگری در این بیانیه مطرح شده؟
8 فعال زن زندانی در زندان اوین که در اون چند روزی که سارا به بند زنان زندان اوین منتقل شده با او هم بند بودن و او رو دیدن، در نامه‌ای که از زندان اوین به بیرون دادن، مشخصا گفتن که مسئولیت مرگ خانم تبریزی بر عهده حکومت جمهوری اسلامیه. اونا گفتن که یک هفته در کنار اونها بوده در این بند و در این حال تاکید کردن که وضع روحی مناسبی نداشته، بسیار ترسیده بوده. یعنی همون چیزی که منابع ما به ما گفته بودن رو به نوعی تایید کردن. مشخصا گفتن که در اون یک هفته از وحشتش درباره عملی شدن تهدیدهای بازجو گفته و بعد از 3 شب انفرادی توی بند 209 به بعد اطلاعات از شدت ضربان قلب و حمله های عصبی به بهداری منتقل شده و بعد از تجویز پزشک به سلول چند نفره برده شده. اون طور که تو این نامه 8 زندانی سیاسی بند زنان زندانه میگن، مهمترین درخواست بازجو از خانم تبریزی همکاری بوده و او پس از آزادی از زندان به نوعی مفهوم همکاری رو فهمیده و با وجود تماس‌های مکرر و پیشنهاد بازجو برای همکاری حاضر به تن دادن به اون نبوده. در نامه این 8 زندانی سیاسی اومده که سارا تبریزی در ادامه به بازداشت دوباره و افشای اطلاعات خصوصیش تهدید شده و روز 4 فروردین هم احضاریه ای از اداره اطلاعات تهران دریافت کرده. این 8 زندانی سیاسی هم مشخصا گفتن که نمیدونن به چه نحوی خانم تبریزی جان خودش رو از دست داده، اما هر اتفاقی افتاده باشه به هر شکلی که بوده باشه مسئولیت با حکومته.
با فرشته قاضی گفتگو می کردم، 8 فعال زن زندانی که این نامه را امضا کردن: نرگس محمدی، ناهید تقوی، آنیشا اسداللهی، سپیده قلیان، ریحانه انصاری نژاد، محبوبه رضایی، مریم حاج حسینی و گلرخ ایرایی هستند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که
یه مرد فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه در گفتگو با شبکه تلویزیونی PBS هشدار داده که جمهوری اسلامی در پی گسترش فعالیت‌های هسته‌ای به سمت غنی‌سازی حداکثری حرکت می‌کنه. او افزوده اگر جمهوری اسلامی شفاف نباشه، صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش تضمین نمیشه. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، مدرس و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین‌الملل در دانشگاه لاهه از هلند گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که با وجود هشدارها در ادامه این روند آیا راه حل‌های دیپلماتیکی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران وجود دارد؟
بزرگترین خطرش این هستش که چشم و گوش آژانس هسته‌ای سازمان ملل، کشورهای خارجی که همه نگران هستند از جمله چین و روسیه، در عمل بسته تر شده نسبت به گذشته. این هشداری که گروسی میده و نتیجه این میتونه باعث یک اشتباهی باشه، اشتباه استراتژیک، اشتباه معادلاتی برای حمله نظامی به ایران، برای اینکه نمیدونن داره چه اتفاقی در ایران میفته. در نظر داشته باشید که در همین چند هفته گذشته گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی امریکا DNI منتشر شد، گزارش بسیار مهمی، هر سال میاد بیرون در خصوص مسئله ایران. در اونجا مطرح میکنه که جمهوری اسلامی به دنبال در حال حاضر ساخت بمب هسته‌ای برای تست کردن اون، برای آزمایش کردن اون نیست، ولی کارهایی رو انجام داده، مثل همین صحبتهایی که آقای گروسی میکنن، مثل اورانیوم 60% و غیره، و این بسیار نگران کننده است. جمهوری اسلامی وقتی که ترامپ از برجام خارج شد، بعد از 1 سال صبر راهبردی خودشون وارد این شدن که هم فعالیت‌های هسته‌ای رو افزایش بدن، تعداد سانتریفیوژها، نوع سانتریفیوژها، درجه غنی‌سازی، ذخیره اورانیوم غنی شده و کارهای دیگه که الان فرصت نیست. از طرف دیگه، و این صحبت گروسی به اینجا برمیگرده، کاهش بازرسی‌ها، و با کاهش بازرسی‌ها اتفاقاً خطر بزرگتری هست، چون چشم و گوش بسته است و ممکنه که اشتباهات و معادلاتی انجام بشه که اون وقت این معادلات حتی به نوعی از جنگ نزدیک بشه، نزدیک بکنه خودش رو.
آقای گلریز، با وجودی که گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کاهش ذخیره اورانیوم با غلظت بالا اشاره داشته، اما در همین گزارش هم اومده که روند کلی افزایش مواد هسته‌ای با غنای بسیار بسیار بالاست. همین موضوع باعث تضمین نکردن مسالمت‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران از سوی آژانس شده. چرا جمهوری اسلامی برای عدم شفافیت و محدودتر شدن دسترسی بازرسان به فعالیت‌های هسته‌ای اینقدر داره تلاش می‌کنه؟
بله، پرسش بسیار مهم و خوبی هست. دلیلش اینه که هم اینو دیگه خود جمهوری اسلامی نه فقط نمیگه، بلکه این رو مقامات امریکایی هم در گزارشات اطلاعاتی خودشون به طور مثال که عرض کردم میگن، برای اینکه جمهوری اسلامی داره از این فرصت استفاده میکنه برای اینکه دیپلماسی خودش رو و امتیازگیری خودش رو بالاتر ببره. در نظر داشته باشید که در همین مدت حداقل دو دیدار که به رسانه ها رسید خبرش در خاورمیانه انجام شده بین مقامات جمهوری اسلامی و مقامات امریکایی و به نظر میرسه که به توافقاتی رسیدن که نتیجهش همین کاهش ذخیره اورانیوم 60% هست، نه غنی‌سازی اورانیوم 60%. جمهوری اسلامی در عمل داره استفاده میکنه از نگاه دیپلماسی برای اینکه باجگیری بکنه. به همین راحتی همین کارو در مورد دادن پهپاد به روسیه و باجگیری از اروپایی‌ها، به طور مثال در خصوص قرار ندادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا، همین کارو انجام میده، همین کارو با مردم ایران انجام میده و این پیام رو هم تونسته با موفقیت برسونه. به نظر من این شکست سیاست راهبردی بایدن در خصوص ایران هستش که خودش رو داره نشون میده و اون هم این هست که یعنی امریکایی ها گزارش میدن که اگر ما بخوایم تحریم ها رو بیشتر بکنیم، اگر ما فرض بکنید در شورای حکام آژانس بخوایم قطعنامه ای رو صادر بکنیم، فشارها رو بیشتر بکنیم، در گزارششون آمده ها، جمهوری اسلامی ممکنه که به غنی‌سازی 90% خودش رو نزدیک بکنه و فضا کاملا عوض بشه. سیاست خارجی آقای بایدن در خصوص ایران با شکست مواجه شده و این شکست نتیجهش این نوع خبرها و این نوع برآیندهای خبری و نگرانی‌های هستش که ما از طرف گروسی می‌شنویم.
آقای گروسی در این گفتگو در مورد عراق صحبت کرده و عراق رو مثال زده، ایران رو مقایسه کرده با این کشور و گفته که نمی‌خوایم تجربه عراق رو داشته باشیم. در این مورد برامون بگین در اون زمان چه اتفاقی افتاد که اینا نگرانی دارن که ایران هم به همون شکل پیش بره؟
خب این خیلی واقعاً یه هشدار دهنده است. این حالا خیلی تلویحاً این حرف رو زده آقای گروسی، مقایسه با عراق. خب می‌دونیم با عراق چه اتفاقی افتاد در سال 2003. اتفاقاً به خاطر اینی که آمریکا تونست در اون مقطع زمانی دولت بوش پسر بعد از 11 سپتامبر اتفاقات تروریستی اون مقطع حمله بکنه به عراق با این پیش فرض که ما تصور میکنیم که عراق صدام حسین در حال ساخت سلاح‌های کشتار جمعیه و بازرسان ما نمیتونن به اندازه کافی این رو بازرسی بکنن، همین حرفایی که آقای گروسی میزنه، و در عمل با این کار داره نوعی از مقایسه ای رو میکنه با اتفاقی که در مورد حمله نظامی به عراق افتاد و به نظر من بسیار هشدار جدی هست. بازرسان آژانس باید بتونن در ایران هر کاری هم که جمهوری اسلامی انجام میده، حتی میخواد اورانیوم 90% هم برسه، بتونن در ایران این رو گزارش بکنن که معادلات راهبردی در غرب، در امریکا، در اسرائیل در عمل با اشتباه مواجه نشه و این هشداری که گروسی میده باید بسیار جدی گرفته بشه به نظر من.
دامون گلریز تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین‌الملل در دانشگاه لاهه به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. داده‌های مرکز آمار ایران گویای آن است که در سال تحصیلی 1401-1402 حدود 930 هزار کودک و نوجوان در سراسر کشور از ادامه تحصیل بازماندند. رخدادی که اغلب فعالان و کارشناسان علتش را گسترش فقر عنوان کردند. بر اساس آمار رسمی بیش از 16 میلیون کودک و نوجوان در مدارس ایران تحصیل می‌کنند که 9 میلیون نفر از آنها در مدارس ابتدایی ثبت نام کردند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
صدها هزار کودک و نوجوان در سراسر کشور از ادامه تحصیل بازماندند. این آخرین داده‌های مرکز آمار ایران است که در هفتم فروردین ماه از توی وبسایت تجارت نیوز منتشر شد. این آمار اما تازه هم نیست. در ماه‌های گذشته بارها آمارهایی از تعداد کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل منتشر شده بود. آمارهایی که بسیاری از کارشناسان این حوزه به ویژه برخی معلمان و فعالان فرهنگی معتقدند این آمارها قابل اعتنا نیستند و حتما تعداد کسانی که ترک تحصیل کردند بیش از این هاست. یک معلم و از فعالان فرهنگی در ایران در همین باره به رادیو فردا گفت این آمار کودکان بازمانده از تحصیل از اوایل دهه 90 شکل عینی تر به خود گرفته و ما شاهد این هستیم که این آمار در مقاطع مختلف رو به افزایش بوده، اما آنچه که باید به آن توجه کنیم این است که این آمار کودکان بازمانده از تحصیل در ایران جزو آمارهای طبقه بندی شده و محرمانه است و تنها تحت نظر نیروهای امنیتی است و این آمارهایی که مدام میبینید منتشر میشود به نظر میاد که شکل واقعی را نشان نمیدهند و در واقع نوک کوه یخ است و آمارهای واقعی فراتر از این چیزی است که هر چند یک بار در رسانه ها منتشر می شود. این فعال فرهنگی که نامش به دلایل مسائل امنیتی محفوظ است درباره علت افزایش آمار کودکان بازمانده از کار گفت:
مهمترین علت این مسئله افزایش فقر و مشکلات اقتصادی در جامعه ایرانه که از اوایل دهه 90 و افزایش تحریم ها ما شاهد این هستیم که سال به سال با مشکلات اقتصادی و تنگتر شدن حلقه فشارهای معیشتی بر خانواده های ایرانی و به ویژه بر سطوح فرودست رو به افزایشه و این عملا خانواده ها رو در شرایطی قرار میده که امکان فراهم کردن تحصیل برای فرزندانشون رو ندارن. ضمن اینکه در کنار این مسئله اگه در گذشته یک چشم‌اندازی مثل دهه 70 یا 80 نسبت به تحصیل در خروج از حلقه فقر دیده میشد، یعنی ورود به مقاطع بالای تحصیلی این امکان رو برای طبقات پایین فراهم میکرد که از چرخه فقر خارج بشن و زندگی مناسب تری داشته باشن، این هم دیگه از بین رفته به دلیل افزایش بیکاری، به ویژه بیکاری در سطح تحصیل کنندگان آموزش عالی، و این دو مسئله برای تصاعدی شدن آمار کودکان بازمانده از تحصیل بسیار تأثیرگذار بوده.
بنابر همین آمار و گزارش اخیر مرکز آمار ایران، بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل مربوط به مقطع متوسطه دوم است که جمعیت 15 تا 17 ساله ها را شامل می شود. آماری که مشخص می کند که امید نسبت به تحصیل برای فراهم شدن یک زندگی بهتر به خصوص برای طبقات پایین دست از دست رفته است. این معلم به رادیو فردا در همین باره گفت:
آمارها نشان میده که امیدی به بهبود وضعیت در میان این رده سنی وجود نداره، ضمن اینکه هر قدر کودکان به مقاطع تحصیلی بالاتری میان، به ویژه متوسطه دوم، امکانات و نیازهای بیشتری برای تحصیل باید فراهم بشه که خودش نیازمند درآمدهای بالاتره و عملا میبینیم که از این مقطع متوسطه دوم بسیاری از خانواده‌های فقیر و حتی گاه لایه‌های میانی متوسط هم امکان فراهم کردن این شرایط رو ندارن.
معلم دیگری در سیستان و بلوچستان در همین رابطه به رادیو فردا گفت دو خواهر در یک روستا شاگرد او هستند که مادرش گفته بود دوتایی نمیتوانند به مدرسه بیایند و هر روز یکی از آنها میتواند بیاید مدرسه. ماجرایی که در نهایت مشخص شد که این دو خواهر تنها یک دست لباس و کفش داشتند برای رفتن به مدرسه و باید نوبتی از این لباس استفاده میکردند. در همین رابطه معلم و فعال فرهنگی در تهران نیز به بی‌عدالتی در نظام آموزشی اشاره می‌کند.
از اوایل دهه 80 دور دوم دولت آقای خاتمی یک سیاست پیوسته در دولت‌ها دنبال می‌شده و اون برون سپاری مسئولیت آموزش به بخش‌های خصوصی و این به نوعی شکل گرفت که دولت‌ها از مسئولیت‌های خودشون شانه خالی می‌کنن و همین مسئله گریبانگیر خانواده فرودست جامعه‌های ایرانی شده، چون به همون میزان که دولت‌ها تلاش کردن این مسئولیت را برون سپاری و آموزش و پرورش را خصوصی کنند، به همون میزان هم کودکان بیشتری از چرخه تحصیل خارج شدند. در همین آمارهای اخیر بیشترین کودکان بازمانده از تحصیل در استانهای کهگیلویه و سیستان و بلوچستان و ایلام هستند.
این فعال فرهنگی بر مطالبه آموزش رایگان به دلیل وخیم شدن وضعیت اقتصادی خانواده ها تأکید کرد و گفت به نظر می رسد که چرخه کودکان بازمانده از تحصیل به زودی شامل طبقات متوسط هم خواهد شد. سازمان معلمان ایران و مجمع فرهنگیان نیز در ابتدای سال جاری تحصیلی طی بیانیه‌ای با اشاره به افزایش آمار ترک تحصیل در ایران، علت آن را گسترش شکاف طبقاتی، فقر و بی‌عدالتی در نظام آموزشی عنوان کرده بود. انجمن حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل نیز بارها در ماه‌های گذشته در بیانیه‌های متعددی هشدار داد که شمار بازماندگان از تحصیل به خاطر چالش‌های اقتصادی و نابسامانی‌های اجتماعی روندی رو به رشد خواهد داشت.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید. در شماری از کشورهای دنیا از جمله ایران، افغانستان و بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه و آفریقا، زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند. فرانسه از جمله کشورهایی است که در آن برای رفع تبعیض جنسیتی از زنان تلاش‌های بسیاری صورت می‌گیرد. به تازگی برخورداری از حق سقط جنین برای زنان در قانون اساسی این کشور هم گنجانده شده. اما اگر روزی در همین کشور مانند افغانستان زنان نتونن در کنار مردان به بوستان‌های شهری وارد بشن، چه اتفاقی می‌افته؟ بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
فکر کنید زنی هستید که در شهر پاریس زندگی میکنید و امروز برای ورزش یا هواخوری راهی یک بوستان شهری میشوید. اما مقابل ورودی بوستان ناگهان با تابلوی ورود زنان ممنوع روبرو میشوید. یک مرد تنومند که لباس ماموران را بر تن دارد مقابل بوستانی در مرکز پاریس ایستاده و به هر کسی که میخواهد وارد آنجا شود توضیح میدهد که بر اساس قانونی که از صبح امروز اجرایی شده، ورود زنان به پارک ها ممنوع است. این ابتکاری است که از سوی سازمان عفو بین الملل به اجرا درآمد، با هدف آگاهی بخشی در مورد آنچه بر زنان افغانستان می گذرد. یک دوربین مخفی نیز در ورودی پارک قرار داده شد تا واکنش مردم ضبط و سنجیده شود. ساندوس جلجول، عضو سازمان عفو بین الملل:
ما میخواستیم که مردم فرانسه بتونن خودشون رو در همون موقعیتی قرار بدن که زنان افغانستان هر روز تجربه میکنن. بعد از بازگشت طالبان به قدرت، حقوق زنان افغان به شدت محدود شده و اونا نمیتونن در اماکنی از جمله سالن ورزش، آرایشگاه و پارک حضور پیدا کنن.
فرانسه جزو کشورهای پیشگام در راستای حقوق زنان است و این در شیوه برخورد اکثر زنان با ماموری که مقابل پارک ایستاده نیز دیده می شود. یکی از آنها خواهان توضیح است و این کار را احمقانه می خواند. زنی دیگر می گوید که حتی تصور چنین رخدادی برایش ممکن نیست. یک زن دیگر نیز ضمن احمقانه خواندن این کار مأمور را به چالش می کشد. حتی مردها نیز واکنش منفی دارند و تبعیض بر اساس جنسیت را نمی پذیرند. در مجموع بسیاری از ساکنان پاریس که با مسئله ممنوعیت ورود زنان به پارک روبرو شدند، از آنچه در کشور افغانستان می‌گذرد اطلاع نداشتند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که از طریق این آگاهی رسانی می‌خواهد دولت فرانسه را مجاب کند تا با دادن ویزا به زنانی که در افغانستان مشکل دارند راه را بر آنها بگشاید. این در حالی است که در همسایگی افغانستان در ایران نیز زنان با مشکلاتی از این دست مواجهند. از در حدود 3 سال پیش طرح تفکیک جنسیتی پارک‌ها در تهران و شماری از شهرها گسترانده شد و انتقادهای بسیار را برانگیخت. تفکیک جنسیتی در آرایشگاه‌ها، مراکز آموزشی، برخی از وسایل حمل و نقل عمومی و سالن‌های ورزشی نیز دیده می‌شود. حجاب زنان نیز از اوایل استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران اجباری است. گرچه با وجود مجازات‌های قضایی، اکنون بسیاری از زنان دیگر حجاب اجباری را بر نمی‌تابند. از سوی شکل گرفتن اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی و همچنین گسترش تظاهرات تا کشورهای غربی سبب شده تا بخشی از مطالبات زنان ایران در غرب نیز بازتاب داده شود. این مسئله همراهی شماری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و سیاست ورزان را با معترضان در ایران افزایش داده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نخستین مقام اجرایی در دنیا بود که از اعتراضات اخیر ایران با عنوان انقلاب زنان یاد کرد.
گزارش همکارم شهاب عموپور رو شنیدید. اما در آستانه 13 به 10 روز طبیعت شهرداری تهران اعلام کرده که بسیاری از بوستان‌های تهران در روز 13 به در روی مردم بسته خواهند بود و تنها بعد از نماز مغرب و عشا، بعد از اعلام زمان افطار، اونها میتونن، مردم میتونن برای جشن 13 به در در پارک ها حضور پیدا کنند. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید تا 15 دقیقه دیگر که بار دیگر همکارانم با یک مجله خبری با شما خواهند بود.